پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
محترم برادران و خواهران عزیز، مطالبه رهبری از در باب کرسی های آزاد اندیشی، فلسفش در همون نامه‌ای که ایشون نوشتن در پاسخ به مطالبه بعضی پژوهشگران و دوستان طلبه به تفصیل بیان شده. ایشون اونجا استدلال فلسفی شرعی کرده بود برای ای که جامعه ما، امت، کشور، انقلاب احتیاج داره به مناظره. از باب رودربایستی و ادا اصول فکلی معاب و اینا نبود که این حرفا زده شد. یک راه حل برای کنترل سیاسی، کنترل فضای سیاسی نبود که این حرفا گفته شد. اینا واقعا اولا حجت شرعی داریم برای این کار و الزام شرعی داریم که حالا من عرض میکنم چرا، و ثانیا نیاز درجه اول کشوره. اینکه در همه موضوعاتی که به تمدن سازی اسلامی در عصر جدید منجر میشه ما باید با هم بحث کنیم و استدلال های مختلف رو میز بیاد بدون مرض و غرض. یک غرض فقط باید داشت و او رشد فردی و اجتماعی است و کشف حقیقت، درک درست واقعیت و بنا کردن آینده کشور و تمدن اسلامی جهانی بر اساس عقل و نقل، یعنی استدلال عقلی و استدلال نقلی، یعنی همه چی دلیل محور و استدلال محور باشد. یک حجت قبول داریم و اون اتوریته استدلاله، استدلال عقلی و نقلی. یه تعبیری ما طلبه ها داریم تو بحثای حوزوی، میگن آقا ما کاری نداریم کی چی میگه، ما نوکر لسان دلیلیم. من نوکر کسی نیستم، زید و عمرو و بکر و الف و به و جیم، با اینا کار نداریم. ما نوکر لسان دلیلیم، هر چه دلیل داره میپذیریم، هر چه دلیل نداره نمیپذیریم. اینو اولا توجه داشته باشیم. این یک اصل اساسی است در معرفت شناسی اسلامی. اصلا بعضی از بزرگان متفکران اسلامی میگن که، بعضی از حکمای مسلمان میگن اگر کسی چیزی رو بی دلیل قبول یا رد بکنه از انسانیت پایین آمده، سقوط کرده. انسان هیچ چیز رو بدون دلیل نمیپذیره، نباید بپذیره، نباید رد کنه. تا چیزی اثبات یا ابطال نشده به عنوان یک امر ممکن و محتمل باید در همو حد، نه بیشتر نه کمتر، پذیرفته بشه. وقتی خود خدای متعال برای توحید استدلال میکنه معنیش دیگه روشنه در بقیه جهات. چون ممکنه یک کسی دوستانه یا دشمنانه به ذهنش بیاد که وقتی دارید از یک جامعه دینی، حکومت دینی، تمدن دینی حرف میزنید، چون دین بالاخره مبتنی بر یک ثابتاتی است، گرچه متغیراتی هم داره به خصوص در حوزه احکام، تغییرات اجتهادی، ولی مبنای معرفت دینی بالاخره بر یک ثابتاتی است. توحید، معاد، نبوت، اینا تغییر نمیکنه که بگیم حالا امروز یه زمانی توحید درست بود، یک زمانی هم تثلیث درسته مثلا. ولی در این حال در قرآن و روایات وقتی این همه تاکید میشه بر تفقه، تفکر، سوال، فسألو، امر به سوال و پرسش، فسألو واجبه، یعنی پرسیدن، یعنی به لوازم سوال و تفکر و تفقه هم ملتزمن دیگه، چون تفکر یک آثاری داره. نمیشه همینجوری بگی آقا تفکر کنید، تفقه کنید، سوال کنید، ولی به لوازمش ملتزم نباشی. بالاخره اگر قرار شد یک ملتی رو، یک جامعه ای رو، بشریت رو تحریک کرد به تفکر و تفقه و تعقل و سوال و اینا، خب این عقل ورزی یک آثاری داره، یک لوازمی داره دیگه. یکیش اختلافه. هر جا تفکر پیش میاد بالاخره اختلافش میاد. یکیش تجدید نظر در بعضی از مفاهیمه. ملزوماتی هم داره به لحاظ عملی. یکیش فضای سالم و آزاد برای بحث و گفتگو است. و رو هر دو قیدش تأکید باید کرد. هم سالم و هم آزاد. آزاد اگر باشد سالم نباشه نتیجه علمی نداره، سالم باشه آزاد نباشه بازم نتیجه نداره. لذا تو همون متنم سه تا قید آوردیشون برای این کرسی ها. ایشون گفتن که آزادی، منطق، اخلاق. اگه آزادی و منطق باشه، اخلاق نباشه. همه منطقی حرف میزنن، آزادم حرف میزنن، ولی بی ادبانه و غیر اخلاقی. حقوق هم دیگه رعایت نمیکنن. اگه آزادی و اخلاق باشه، یعنی هر کس هر چی میخواد بگه، اخلاقی هم بگه، ولی منطق نباشه. همینطور حرفای در همشور، اونم پیشرفت فکری و معرفتی نمیاره. اگه اخلاق و منطق باشه، یعنی همه هم اخلاقی باشن هم منطقی و استدلالی صحبت کنن، ولی آزادی نباشه. هر کسی خودش چیزایی که استدلال داره براش درز بگیره نگه، بازم فایده نداره. کرسی آزاد اندیشی اسلامی و اهل بیتی که در خور این انقلابه و بزرگترین موتور نظام سازی و تمدن سازی است و اصلاح سبک زندگی نادرست ما از جهات درست از جهات نادرست، کرسی های آزاد اندیشی اسلامی است. یعنی فضای باز و سالم برای گفتگو در همه چیز و جمع آزادی، منطق و اخلاق. هم در حوزه عقاید، معارف، اعتقادات، مثل این کرسی هایی که اینجا نام بردین که در این حوزه ها بود که خب لازمه، برای که دانشجوی پزشکی، مهندسی، همه قبل از اینکه پزشک و مهندس باشه یا هنرمند باشه، سینماگر باشه، همه آدمن، انسانن. انسان احتیاج داره به ارتقا و اصلاح در طرز فکر و اعتقاداتش، گفتگو. و هم در حوزه های تخصصی، یعنی کرسی های آزاداندیشی در پزشکی، شما چون رشته هاتون پزشکیه، در پزشکی، در مهندسی، همونطور که در علوم انسانی و همه جا. ما الان با دو تا مشکل روبرو هستیم در تمام عرصه‌های دانشگاهی، همه رشته ها. در حوزه هم همین مشکل کم و بیش به شکل دیگه‌ای هست. یکی تهجر است که تهجر خودش دو شاخه داره. یکی تهجر بر داشته ها. در روایات ما اومده که فرمودن هر فرد یا ملتی که گمان کند اون چه دارد کافی است. همین چیزی که میدونیم، همین چیزی که داریم، همین خوبه، کافیه. در اهل بیت فرمودن این جامعه، اون فرد، اون ملت سقوط میکنه. هر کس بگه داشته های ما کافی است، این نابود میشه. این وعده ایست که پیامبران دادن، این منطق تاریخه، سنت اللهه. یک تشکیلات، یک سیستم، یک مدیریتی، یک خانواده یا تا یک ملت، یک تمدنی بگه دیگه احتیاجی نیست جلوتر رفت، ما همه چی رو داریم، مشکلی نداریم ما. در روایت فرمودن که هر ملتی که از خودش راضی باشه این نابود میشه. هر فردی هم که از خودش راضی، یعنی قانع باشه به اونچه که هست، این نابود میشه، شکست میخوره. این هم به لحاظ دنیوی شکست میخوره، متهجر میشه، هم به لحاظ اخروی ساقط میشه. توصیه های اسلامی اینجوریه. یا از اون طرف میفرمان ملتی که امروزش با دیروزش مساوی است، این ضرر کرده، حتی توقف هم نکرده، یعنی از تهجر اونورتره، این عقب نشینی کرده. اگه امروزت مثل دیروز باشی، مثل دیروز نیستی، حداقل یه روز از دست دادی، این حداقلش. برای این اگر کسی به ذهنش بیاد که آقا وقتی از دین صحبت میکنیم، چون دین ثابتاتی دارد، دیگه مناظره و گفتگو و بحث و نقد و تحول و اینا ذاتن دینی نیست، اینا ذاتن امور غیر دینی نیست، ما از باب اضطرار و اکلمیته و از باب اجبار مجبوریم این کارا رو بکنیم برای که بمانیم. نه، این اشتباهه، این درست خلاف توصیه های اسلامی است. یا اینکه چون دین خدا حقیقت مطلق است، پس نتیجه بگیرید که من و شما حقیقتی مطلقیم. اینم مغالطه هایی است که خیلی ها میگنن. یعنی چون آقا اسلام عیب ندارد، پس ماها عیبی نداریم. این پس یک پس غیر منطقیه. اسلام یه چیزه، من و شما یه چیز دیگه ایم، ما سعی میکنیم خودونو با او تطبیق بدیم، اون مقداری که سعی کنیم ضمن با توجه به همه محدودیت های نظری و عملیمون، همون مقدار نزدیک شدیم. و الا این که نتیجه بگیرید چون اسلام حق است و اهل بیت نمیدونم حقند و فلان، بنابراین ماها هم که مسلمانیم و شیعه اهل بیتیم، ماها اونیم، هم این هم از اون مغالطه های بزرگ است که فقط ملت های تنبل و راحت طلب اینجوری نتیجه میگیرن، برای که بار مسئولیت از دوش خودش بردار. یعنی فکر میکنه اگه کسی نظر بنده رو رد کرد، خدا و پیغمبر رو منکر شده. خب بعد میرید شما میبینید خود پیامبر و اهل بیت میفرمان که اضرب الآراء بعضهم به بعض، آراء و دیدگاه های مختلف رو یه میدانی ایجاد کنید که دیدگاه های مختلف تو همه عرصه ها با هم زد و خورد کنن، اصلا زد و خورد علمی. یعنی به جایی که آدما به جون هم بپرن، استدلالامون به جون هم بپرن. کرسی آزاداندیشی میدان کشتی آراء هست. به جایی که آدما با هم درگیر بشن، بذاریم نظراتمون با هم درگیر بشن. و این توصیه صریح پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم که اصلا فرمودن یتولد و نظر درست بعد از بحث متولد میشه، نه قبل از بحث. درسته که حقیقت ثابت مطلق هست، اما کی گفته من و شما بهش الان دسترسی داریم؟ کی گفته اونو که تو میگی درست، اونو که بنده میگم غلطه یا به عکس؟ راهش بحثه. نقد، مشورت و مناظره، اینا سه اصل مهم معرفت شناسی اسلامی شیعی هست: مشورت، نقد، مناظره و سوال، پرسش. برای اینا که میگم راجع به هر چهار رکنش ما صدها روایت، راجع به هر کدام صدها روایت داریم. و عرض کردم هم در معارف اسلامی وضعیت سیاسی جامعه، اقتصاد جامعه، اصلا این جامعه ما وقتی اسلامی تر میشیم و به فرهنگ اهل بیت نزدیک میشیم که هر هفته کرسی های بحث و آزاد اندیشی و نقد و مناظره تو همه عرصه ها بین متخصصین فن، نه عوام الناس، اینا چیزای کف خیابونی نیست، یه جمع کثیری بنشینن که وارد نیستن مسئله چی هست، اون بالا هر کی بشینه، هر کی قشنگتر وراجی بکنه کف بزنن، هر کی درست نتونه وراجی کنه ولو قوی باشه، استدلالم داشته باشه، هو کنن. او ما ندیم گلادیاتورا رو بجون هم میندازن، بعضی وقتا مناظره مثل خروس جنگیا خروسا رو بجون هم میندازن، مردم نمره میدن، پول میگیرن، قمار میزنن. بعضی فکر کردن جلسه مناظره اینجوریه، قمار میزنن رو اونایی که بالا. چقدر در کنار این همه تاکید در باب نقد، پرسش، مشورت، مناظره که اصلا در روایت ما میگن فرمایان که من اگه بخوام همش رو بخونم، آوردم بعضیش، اگه بخوام همش رو بخونم ساعت ها طول میکشه و متاسفانه جامعه ما اینا رو نشنیده، اصلا فکر میکنن نقد و مشورت و انتقاد پذیری و اینا مفاهیم مثلا مدرن و غیر دینی و این حرف هاست، نمیفهم اصلا در ذات این مذهب اینا. یعنی در روایت ما میگن جزء علائم مؤمن اینه که نقد پذیر باشه، یعنی اگه نقد پذیر نیستی مشکل ایمانی داری. سوال و پرسش، شما شنیدین در بدترین شرایط جنگ تو خط مقدم نبرد حضرت امیر، یکی از امیر رزمندگانشون میاد جلو، یه مرتبه تو بدترین شرایط سوال از توحید میکنه، یکی دیگه از رزمنده ها میگه دیوانه ای تو، شعور نداری که چه وقت مال چه کاریه؟ خب این سوالا رو قبل تو وسط جبهه تو خط مقدم این و رو بر دارن افراد شهید میشن میجنگن فلان، عقب جلو تو آمدی سوال از توحید میپرسی؟ این خجالت کشید که سوال چه پس بگیره. امیرالمومنین فرمودن نه، ما داریم برای توحید میجنگیم، اب نداره سوال کن. میخوام بگم در دیگه شما شرایط جنگی دیگه به اصطلاح شرایط نظری و بحث آزاد و اینا نیست. در این شرایط امیرالمومنین طرف آمده میگه که آقا من برام سوال پیش اومد، اول آمده بجنگه، بعد میبینه کشته ها از دو طرف زیاد شد، مسئله دار شد. گفت آقا من آمدم جبهه و اینا، ولی کن الان شک گفتدم که اصلا درست ما داریم با اینا میجنگیم و اینا، اصلا این جنگ برای چیه؟ باز اونجا داره یکی از اصحاب آمدن بهش گفته، اصحاب امیرالمومنین گفتن که این سوال باید قبلش میپرسیدی، نه اینجا تو خط مقدم وسط درگیری. حضرت امیر فرمودن که بذار بپرس. بعد بهش گفتن یا اخا بنی اسد، برادر اسدی، بنی اسد، از بنی اسد، گرچه از صبح دارم نگات میکنم یک شمشیر درستم بلد نیستی بزنی، همطور رو اسب همطوری علیکی میری میای همطور میچرخی، به لحاظ نظامی، یعنی حالا این تعبیر بنده است، به لحاظ نظامی تو به درد ما نخوردی و نمیخوری، اما لکه حق المسئله، اما حق پرسش داری، حق داری بپرسی که چرا داریم با اینا میجنگیم، بیای گوشه تا بهت بگم. میبرن اونجا و بهش میگن این جنگو اینا شروع کردن، اینجوری کردن، اینجوری کردن، فلان. بنابراین ما عذری نداریم بگیم که آقا یک شرایط خاصی نمیشه بحث کرد. نه خیر، شما شرایط اسلامیشو ایجاد کن، منطق، اخلاق، آزادی. آزادی همه جا به نفع ماست، به ضرر ما نیست. کسانی که فکر کنن آزادی به ضرر مسلمانان و اسلامه، اینا ایمانشون به اسلام مشکل داره. به ضعف خودمون نگاه میکنیم، ما آسیب پذیریم، فکر میکنیم اسلام مایه. تو مشکل داری، فکر میکنی اسلام مشکل داره. بنده بی سوادم، فکر میکنم پاسخ این سوال پاسخ نداره. منافع من در خطره اگر نقد بشه و اعتراض بشه، من فکر میکنم مصالح اسلام در خطره. نه خیر، مصالح اسلام در خطر نیست، منافع جناب عالی در خطره. این مغالطه من اسلامم اسلام من است، این جور جاها بهترین بهانه برای راحت طلبی و ایناست. خب پس تفکر اسلامی تفکر نقد، پرسشگری است، سوال و جواب، مناظره است که میفرماد یتولد الرأی الصواب، رأی درست، نظر درست متولد میشه بعد از بحث، نه قبل از بحث. تو نمیدونی که تو داری درست میگی، و از کجا معلوم؟ شاید او دلیل قوی تری داره. خب گوش کن به حرفش، جوابشو بده. غیر از تو، شما دوتا، یک چیزی به نام وجدان علمی و وجدان عقلی دیگران هست. تو جامعه علمی در حضور متخصصین بحث کن، در فلسفه کلام، فقه، اصول تفسیر، حدیث، رجال، فلسفه تاریخ، فلسفه حقوق، عرض شود که فلسفه اخلاق است، هرچی که هست علوم سیاسیه، منتها کولا این که به لحاظ علمی و اخلاقی صلاحیت و قدرت بحث داشته باشن و دنبال حقیقت هم باشن، نه دنبال اثبات خود. حالا یه چیزی داریم که اینجا اینم عرض میکنم که تو کلیات بحث نکردن، آسیب شناسی کرسی های آزاد اندیشی در روایات ما که پر این مسائل، حتی در سیره علماء اسلام در تاریخ اسلام هم در باب آسیب شناسی مناظره و کرسی های آزاد اندیشی مفصل بحث شده. منتها اینا متاسفانه به افکار عمومی منتقل نمیشه. ما عرض کردیم موانع آزاد اندیشی اسلامی، یکی تحجر است. تحجر دو شاخه داره، یکیش ترجمه است. ترجمه آری، اما ترجمه زدگی و ترجمه بسندگی، این تحجره. اگر ترجمه یه پلکانی باشه که پاتو بذاری روش بری بالا و بعد به فکر بیفتی، با تفکر عبور کنی از ترجمه، این ترجمه خوبه، همه جا هم لازمه، از دیگران هم با اصلا تمدن اسلام صدر اسلام هم همینطوری شروع شد. اما اگر ترجمه بهانه برای تنبلی است، یعنی بگیم آقا تمام رشته‌های دانشگاهی ما فقط ترجمه، دانشگاه بشه دارالترجمه، دارالترجمه دیگه دارالتفکر نیست، دارالفکر نیست، این یک تحجر، تحجر ترجمه است. یه تحجر هم تحجر گذشته‌گرایی به اسم اصولگرایی، کسی فکر کنه ما چون تابع اصول اسلامی هستیم باید صرفاً به داشته‌های خودمون اکتفا کنیم، این غلطه. این حرف، ما از داشته‌های دیگران هم استفاده باید بکنیم، عقل و تجربه هم داریم، منتها تو طرح جامعه مهندسی خودمون. حتی ترجمه هم که میکنی تو طرح جامعه خودت ترجمه کن، شما تو طرح جامعه ترجمه عمل نکن. دو جوری ترجمه میکنی، یه وقت شما مترجم فعالی، یه وقت مترجم منفعلی. در این 100 سال گذشته، 150 سال ما مترجم منفعل بودیم. اگر بخوایم رشد کنی و بیاندیشی، باید مترجم، اگرم مترجم بودی فعال، و بعدم شغلت مترجم نباید باشه دیگه، از ترجمه باید عبور کنی. این جریان ترجمه کی باید دو طرفه بشه و معکوس بشه؟ اون یکی از نمادهایی که شاخصایی که تمدن سازی دیگه داره میوه میده و شروع شده یا نه، اینه که ترجمه، باند ترجمه دو طرفه بشه و معکوس بشه. این نشانه شروعه، که البته باید خیلی هزینه پرداخت. یکی هم تو رشته‌های تخصصی هر کسی، حالا رشته پزشکی، رشته‌های شما و مهندسی، اینا الحمدلله خوب بعد انقلاب رشد کرده. و یک علت عمده‌ش هم این تحریم‌ها و جنگ بود. من در تاریخ کشورهای دیگه هم دیدم که بسیاری از بزرگترین اختراعات و ابتکارات هم در پزشکی هم در مهندسی، کشفیات، اینا تو دوره جنگ‌هاشون انجام شده. و خیلی از چیزایی که تکنولوژی رو در دنیا متحول کرد، محصول اضطرارات و محدودیت‌ها و فشارهای شرایطی بوده که جامعهشون تو فشار بوده. اصلا این کشورهایی که الان بر دنیا مسلطن، اینا محصول جنگن. اینا بعد از جنگ جهانی اول و دوم، قدرتی که تو جنگ به دست آوردن، آسیب پذیری، بعدش قوی شدن و بر کل جهان مسلط شدن، چون بقیه ملت‌ها جنگ ندیدن، هم ضعیفن، سوسولن، هم ترسوان، هم هزینه نپرداختن، وابستهن به دیگران. ولی یک ملتی که تو جنگ میاد بیرون، این نقش داره. حالا بعضیا که افراطی نگاه کردن، بعضی از فیلسوفان تاریخ که آدمای خیلی مشهوری هستند در دنیا، میگن اصلا تاریخ رو جنگ‌ها پیش برده. یعنی شما در هر مرحله از تاریخ جنگ‌های بزرگی می‌بینید، بعد از اون جنگ‌ها یه مرتبه به لحاظ تکنولوژی، صنعت، قدرت‌های جدیدی ظهور کردن. برای 50 سال، 100 سال، 200 سال اینا بر دنیا مسلط بودن و علم و تکنولوژی اینا هم همونجا بود. بسیار از کشفیات پزشکی هم همینطوره. خیلی از این واکسیناسیون‌ها و مسائل مختلفی که برای بیماری‌های مختلف پیش اومد، یا از اینترنت که اصلا تو جنگ، تو ارتش متولد شده، تا و الان تکنولوژی دنیا، ارتباطات دنیا رو تحت تاثیر قرار داده، تا بسیاری از کشفیات. حالا در زمان خود ما هم تو جنگ همینطور بود دیگه. یعنی اولین خیزش در عرصه هم مهندسی هم پزشکی تو جنگ اتفاق افتاد، توسط بچه‌هایی که هیچ کدوم آدمای به اصطلاح به لحاظ علمی و آکادمیک آدمای مطرحی نبودن. چرا؟ برای که اینو به شما بگم، در صحنه‌هایی که اعتبارات و ادا اصول میره کنار، مدرک و پوز و اینا خیلی حرف اولو نمیزنه، مشکل محوری، مسئله محور باید عملش کنی، یک کرسی بحث و آزاداندیشی طبیعی خودش به وجود میاد. این یکی از آثار علتش. و یکم اضطرار و نیازه. یعنی شما تو جنگ میبینی که آقا بهت سلاح نمیدن، بهت لباس غواصی نمیدن، آر پی جی بهت نمیدن. اولا که خب دست تنگه، مجبوری دفاع کنی از خودت. ثانیا واقعا مجبوری به حرف همدیگه گوش کنی، یعنی به طور منطقی و طبیعی آزاد اندیشی را میفته. یعنی تو خط میبینی 4 نفر 5 نفر بچه‌ها که نشستن میخوان راهکار رو عملیاتی طراحی کنن، واقعی واقع بینانه رو کف زمین نه رو هوا، با توجه به مشکلات خودشون و کاملا آزاد اندیشانه بحث میکنن. آقا اینجا اگه بری اینجوری میشه، اینجا اینجوری میشه، حالا اگه چیکار کنیم، ما که اینجا نیرو نداریم، ادا در نمیاری، دروغ نمیگی به هم دیگه، مشکل محوری، دنبال شهرت و مدرک نیستی، میخوای مسئله رو حل کنی و الا جون خودت و صدها نفر امشب از دست میره. اینا از چیزایی بود که باعث شد که این موزه‌ای که هست شهید چمران داره توی کجاست؟ سوسنگ دهلاویه. دیدین بشکه آب رو از طول بریده مخصوص زیردریایی درست کنه، زیردریای انفرادی. جیپ رو تبدیل کرده به زره پوش، اولین زره پوشی که بچهای ما ساختن، زنجیرهای تانک رو انداخته زیر جیپ. خب این یعنی و در شرایطی که جاه طلبی نیست، شهرت طلبی نیست، نیاز هست، واقعیت هم داری پایین نگاه میکنی، مشکلاتت حل میشه. هر جا اعتبارات و ادا اصول و نمایش و رقابت و جاه طلبی و مدرک محوری و بیلانه کار و ایناست، شما بدونین به هیچ جا نمیرسه، چون از این کارا خیلی کردن تو دنیا. اینم یک نکته. نکته بعدی موضوعاتی است که برای این بحثه، هم به لحاظ معرفت عمومی عرض کردی، هم به لحاظ آسیب شناسی جامعه، هم به لحاظ تخصصی در رشته خودش هر کسی. شما هم میان حالا چند تاش ایشون نام بردن تو حوزه پزشکی، یه وقتی هم 10 تا کرسی آزاد اندیشی پزشکی بگذاریم راجع به آسیب شناسی نظام پزشکی کشور. بحث اخلاق پزشکی نه رو هوا، رو زمین. من یه وقتی تو مسئولین بهداشت بود سالها قبل، 3-4 تا نمونه، حالا شما اینجا خودت گفتی زیرمیزی و این حرفا، من اونجا 4-5 مورد گفتم، گفتم آقا اینا چیزی هم که دادم ناراحت شدن، گفتن که این توهین به جامعه پزشکانه. گفتم بدون این حرفت مثل چیه؟ مثل که اگه به یک بنده طلبه هم یک کسی به یک حرف من اشکال کنه بگم توهین کردی به رسول الله، توهین کردی به رسول الله. نه تازه توهینم نکردم، اشکال تو رو گرفتم. توهین به جامعه پزشکیه؟ مثل تو سینما حرف میزنی توهین به جامعه هنری، به یک طلبه انتقاد کنی توهین به روحانیت، به یک مسئول انتقاد کنی توهین به نظام مقدس اسلامی، این حرفا کجا اومده؟ اینا خلاف فرهنگ اسلامه، اینا خلاف فرهنگ اسلامیه. فرهنگ اسلامی سوال نقد جزء واجباته، وظیفه شرعی امر به معروف نهی از منکر مثل نمازه. این کرسی های آزاداندیشی زمینه سازی برای امر به معروف و نهی از منکره که مثل نماز واجبه. متأ معروف و منکر یک بعدش اعتقادی اخلاقی است، یه بعد معروف و منکر هم همین چیزای آسیب شناسی سبک زندگی و سبک مدیریته. به نظر من یکی از کارهایی که شما میتونید بکنید مشکلات جامعه پزشکی و پرستاری و رابطه پزشک و بیمار، از طرز حرف زدن دکتر با مریض، پزشک با مریضش، که بعضی البته همه رو نمیخوام با یک چوب برونم، بعضی من دیدم خودم و شنیدم توهین میکنه رسما، مثلا اینکه گوسفندی روبروی دامپزشک با هم گوسفنده. ضمن اینکه به شما بگم در روایات داریم گوسفند رو وقتی که میخوای علاجش کنی، مشکلش حل کنی، در روایت دیدم میگه گوسفند رو نوازش کن، با گوسفند و الاغ میگن، در روایت ما میگن نوازشش کن. میگه اگر میخوای یه گوسفندی رو ذبحش کنی، جلوی چشم گوسفند دیگه ذبحش نکن. اینا تو روایات ماست. در روایات ما آمده کارد رو جلوی گوسفند تیز نکنید، میفهمه جلوی گوسفند هی چاقو رو جوری نشون نده بهش. و این که میگن طرز ذبح که کجا رو ببر، برای که کمترین درد رو حیوان بکشه، این راحت ترین مرگ برای حیوانه. ضمن این که از نظر بهداشتی هم گوشتشو بعد انسان میخواد بخوره، بسیار این مؤثره در کار. یه وقت توی یکی از سمینارهای خارجی گفت شما مثلا گوسفندا رو میگین سرشون رو من پخ پخ میکنه نو اینا، گفتم شما چی کار میکنین؟ شما چخ چخ میکنین؟ شما این همه حیوانا رو میخورین چجوری میخورین؟ زنده زنده میخوری؟ میبرین توی کشتارگاه ها با یا شوک برقی میدی یا با یه چیزای گرزمانند میکوبی به مغزش. حالا اون مثلا بهتره ای بده؟ طرف آمده پیش امام صادق میگه آقا یه پرستو توی ایوون خونم لونه کرده، میشه بخورمش؟ امام علیه السلام میفهمن خب حلاله، ولی خب برای چی بخوریش؟ آیا پرستو آمده تو خونه تو لونه کرده، زود میخوای بخوریش؟ یا شکار رو حرام میدونین؟ شکار تفریحی حرامه، اینا که برای تفریح میرن شکار، این حرامه. جان یک حیوانیه، مگه او که شغلش شکارچیه مجبور زندگی کنه از اون طریق یا گرفتار باشه؟ تفریح ما نداریم با جان موجود زنده. خب وقتی راجع به حیوان اینجوری حرف میزنن، راجع به انسان، خب یه کرسی گذاشته بشه خود اطباء بیان بحث میکنن چرا اینجوریه بعضیا، نحوه برخورد با مریض، طرز نسخه نویسی ها. میخوام بگم شما میگید سبک زندگی مردم رو، اول سبک طبابت خودتون رو درست کنین، بعد برین سبک زندگی مردم رو درست کنین. سبک طبابتتون رو 5 تا کرسی آزاداندیشی بگذارید، آسیب شناسی سبک نظام پزشکی به لحاظ حقوقی، حقوق بیمار، حقوق پزشک، حقوق پرستار، به لحاظ اخلاقی. اصلا من شنیدم یکی از کشورهایی که بیشتر از همه دنیا به نظرم اینجا ما رکورد داریم در نسخه نویسی و تجویز دارو. حالا نمیدونم شما آماری دارید یا نه، من اینو چند جا شنیدم، از کشورهایی هستیم که رکورد زدیم. این همه مصرف دارو، تجویز دارو، جوری شده اگه بری پیش دکتری برات دارو ننویسه میگه این سواد نداره دیگه. خیلی مثلا دکتر بهت میگه آقا شما هیچ دارویی نمیخوای، برو استراحت کن، میگه بی سواده. مردم رو اینجوری بار آوردن. ولی 10 خط بنویسه اونجا، ولو مثلا 6 نسخه از 10 نسخه اصلا لازم نیست برای بیمار. این همه جراحی هایی که فقط چون پول داره پزشک میگه بیا جراحی، اینا جزو محرمات قطعی شرعه، یعنی اینا گناه کبیره است. اینا و تو جامعه ما رایجه اینا. خب آزاداندیشی بذارید اینا رو نقد کنین، بحثشون کنین. این همه تجویز دارو، این همه برخورد بر نوع برخورد با بیمار، به بیمار به چشم کالای تجاری نگاه کردن. اصلا اگر کسی تجویز کنه که من جراحیت میکنم در حالی که مریض به جراحی احتیاج نداره، این رو باید در روایت ما داره، این رو باید برد زندان، این حکم حبس داره، این مجازات باید بشه. و الان چقدر رایجه، حالا زیر میزیش هم که شما گفتی. پس از آسیب شناسی رفتار تا موضوعات علمی تخصصی، عنایت بفرمایید که دو تا رخ داره این بحثی که از اینجا حالا عرض میکنم خدمتتون. یک، آسیب شناسی کرسی های آزاد اندیشی است که در روایات ما و در سیره علماء ما بحث کردن، مناظره و نقد و به اصطلاح آزاد اندیشی چگونه نباید باشد تا نتیجه بده، نتیجه علمی و عملی بده. و اینکه چرا فرار میکنن اینقدر از این کرسی ها، موارد متعددی است از افراد که دعوت میشن نمیان. چرا نمیان؟ دو دلیل داره. یک دلیلش اینه که بعضیا حرف برای گفتن ندارن، تنهایی فقط باید بگه، حاضر نیست جواب پس بده، مسئولیت حرفاشو بپذیره. حالا هر کسی تو رشته خودش، بنده طلبه هم تو همین رشته خودم شاید نزدیک 20 نفر از این افراد سرشناسی که توی 10-20 سال که همه تون میشناسین اینا رو، بعضیشون الان ایران، بعضی خارجن، تو حوزه فلسفه دین و معرفت شناسی و هر شبت که فلسفه سیاسی و چیزایی گفتن نوشتن، بیش از 20 مورد من دارم با نام که اینا دعوت شدن، هم دهه گذشته زمان دولت قبلی، هم این دهه. و اینا وقتی بحث مناظره شد نیامدن، بعضیشون اهانت کردن، فحش دادن، بعضیا دروغ گفتن، چند مورد قول دادن بیان و نیامدن. من اگه اسم همشون رو میشناسید، بعضیشون الان لندنن، واشنگتنن، تو رسانه‌های خارجی هستن، بعضیشون هم همین تهران هستن، نیامدن. برای که تا نیاد میتونه بگه آقا من حرفایی زدم هیچ کس نفهمید، هیچ کس هم جواب نداد. اما وقتی مجبور شی بیا اینجا بشینی در حضور نه عوام، در حضور متخصصین فن، ببین چی میگی و چرا میگی، معلومه اونجا مجبور میشی یا تناقضات رو میشه، یا مجبور میشی حرفتو پس بگیری، یا مجبور میشی اقرار کنی که چی داری میگی واقعا و نمیخوای همه بفهمن. یک دلیل اینه که ما خودمون حرفی برای گفتن نداریم، یکی به قاضی میخوایم بریم تو رشته های مختلف. حالا شما تو رشته پزشکی هم همینطوره. یک دلیل دیگه هم که حالا من به اون میپردازم که ببینید روایات ما تعارف نکردن، حتی آسیب شناسی کردن که چه کارایی رو نکنید تا این آزاداندیشی و مناظره سالم پا بگیره، اینه که طرف حرفی برای گفتن داره ولیکن اعتمادی نداره به این بحث که تهش چی در میاد، قضیه خراب کردن و خراب شدن و ایناست یا قضیه کشف حقیقت. اینا همه در روایات ما هست و باید دقت بشه که اینا جزو موانع تشکیل بحث آزاد سالم تو جامعه است. ما اگر هر هفته بتونیم برسیم به دوره‌ای که هر هفته در همه رشته ها در مرکز تخصصیش بحث و مناظره باشه، یعنی بین متخصص مغز و اعصاب مناظره بشه، مثل که میشه البته گاهی هم تو هم کمیسیون ها و پایان نامه ها و اینا، ولی این رسمی و عام بشود. تو قومم به رفقا گفتم آقا وقتی شما ما میتونیم کار بکنیم که هر هفته تو دارالشفا تو فیضیه اینور اونور 10 تا کرسی تشکیل بشه، 4 نفر بشینن تو یک موضوع کلامی با تحقیق قبلی مناظره و بحث بکنن در فلان جا فلان. این رسم اسلامی بوده، اصلا تمدن اسلامی اینجوری شکل گرفته. شما میدونین اهل بیت اون زمانی که فضا بسته بود که تو خونه هاشون کارا رو میکردن، زمانی که فضا باز شد در مسجد النبی جلسات مناظره در حضور امام باقر، امام صادق، بعد امام رضا علیه السلام، امام جواد، امام عسکری، با اینکه اینا همه تو حبس و فشار هم بودن غالبا، جلسات مناظره در حضور اینا برگزار میشد و امام علیه السلام غیر از اینکه خودشون در مناظره های شرکت میکردن، در بعضی از جلسات مناظره داور بودن، به حدی که مخالف آمده با امام علیه السلام مناظره کنه، امام میفرمان که با ایشون مناظره کن، شاگردشونه، میخوان تربیت شاگردم بکنن، و بعد خود اون مخالف میگه من شما رو به عنوان داور قبول دارم. گوش کن چقدر انصاف میدیدن در امام علیه السلام که میگه من آمدم با تو مناظره کنم، حالا با شاگردت دارم بحث میکنم، ولی شما داور، یعنی شما رو هم عقل تو قبول دارم، هم انصاف تو، هم اخلاق تو قبول دارم، ولو با نظرت مخالفم. وقت امام علیه السلام در روایت داریم به بعضی از شاگردانشون اجازه مناظره نمیدادن، به بعضی ها دستور میدادن مناظره بکن. بعد یکی از اصحاب میاد پیش امام علیه السلام میگه آقا من دارم میرم فلان جا مناظره. امام علیه السلام میفرمان اگه میشه خواهش میکنم نرید. میگه برای چی؟ میگن شما خوب نمیتونی درست مناظره کنی. میگه آقا فلانی رفیقمون همکلاسیمون که رفت، فرمودن اون ایشون میتونه درست مناظره کنه، شما نمیتونه. آدم باسوادی ولی مناظره درست نمیتونه بکنه، شما مناظره نکن. ببینید مناظره یک اصل قطعی اسلامی شیعی است، منتها خصوصیاتی داره، اخلاقیاتی داره، آدابی داره. بعضی از این آداب رو من عرض میکنم. یک، در روایات ما تأکید شده در هیچ مناظره ای که هدفش خراب کردن کسی است شرکت نکنید. آبروریزی آفات مناظره است. شهید ثانی در منیت المرید که یک بحث تعلیم تربیتی است، این روایاتی در این باب ذکر میکنه، از جمله میگه که اساسا من از روش پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم استفاده میکنم که مناظره ای که هدفش خفه گردن مخالف و اظهار فضل و خودفروشی و غرور که ببینید من چقدر باسوادم، چقدر بنده آدم پیش، من متفکر نظریه پردازم، این طرف ما هم یه الاغی بیش نیست. در روایت فرمودن در مناظره ای که میخوای ثابت کنی تو نظریه پردازی و طرفت الاغه، این جلسه مناظره جلسه گناه است و حرام شرکت در او جلسه. در روایت فرمودن مناظره فقط یکی از دو دلیل داره داشته باشه: یک، کشف حقیقت، یعنی اختلاف داریم، تو میگی حقیقت یک چیزه، من میگم یه چیزه، بحث کنیم ببینیم کدومشه. دو، اثبات حقیقت به مخالف و منکر، که یه عده‌ای وسط فریب نخورن، حق دنبال حقیقتن، حقیقت برای اونا روشن بشه یا حتی برای طرفت روشن بشه. تو روایت میگه هرگز در مناظره بنا رو بر این که طرف مناظره شما بر باطله و میخواد بر باطل بمانه نگذار، بنا رو بری بگذار که این اشتباه میکنه و قابل اصلاح، و بعد این احتمال هم بده که شایدم تو داری اشتباه میکنی اصلا، و الا مناظره که نمیشه که اگه شما بگید هیچ محال، بله شما میکنه به حرفت یقین داری، میگی من به حرفم یقین دارم، اما این آمادگی هم دارم که اگر در این بحث به من ثابت شد که دلیل من غلطه، من این شجاعت اخلاقی رو داشته باشم که حرفمو پس بگیرم. و در روایت ما فرمود یکی از علائم تقوا، گوش کنین، تقوا، تقوای علمی، فرمودن علائمی داره، یکی از علائم تقوای علمی در اسلام اینه که کسی حرف خودشو پس بگیره. و ما، یعنی بنده و خیلی های دیگه از شما، ماها تقوای علمی نداریم به این معنا، یعنی اگه یک جایی فهمیدم اشتباه کردم در حضور جمع نمیگیم من اشتباه کردم، و این علامت بی‌تقواییه در روایات ما. فرمودن لا ادری نصف العلم، جرأت نمیدانم گفتن خودش نیمی از علم است. لجبازی، تعصب، هی همه چی رو بنده میدونم، آقای دانای کلم، بنده آقای دانای کلم، خانم دانای کلیم، طرفمون هم هیچ نمیدونه، خیر دانای کل ما نیستیم، ما خیلی چیزا میدونیم، خیلی چیزای بیشتری هم نمیدونیم، بعضی اعتقادات و حرفامون درسته، بعضیش هم خیلیش هم غلطه، خبرم نداریم که غلطه. ما موجودات نسبی و محدود و خطاپذیریم، این رو باید بفهمیم، یک اصل اسلامی است. انسان خطاپذیر است، محدود است، نسبی است، و لذا باید مدام هم با تهذیب نفس هم با علم و با عمل صالح خودشو ارتقا بده و آسیباشو کمتر کنه، و الا ما مطلق نیستیم. خدا و رسول، اهل بیت، شارع مقدس، اونا ملاکن مطلقن، بقیه هیچ کس مطلق نیست، هیچ کس معصوم نیست. در روایت داریم فرمودن که کل بنی آدم، فرزندان آدم، همه خطاان، نه فقط خاطی، خطا، یعنی زیاد خطا میکنند. بعد فرمودن بهترینشون اونایی هن که خطاشون رو جبران میکنن، زود متوجه میشن، اصلاح میکنن، توبه میکنن، و الا انسان بی خطا ما نداریم اصلا. این یک اصل اسلامی است، این انسان شناسی اسلام یکیش اینه که ما محدودیم، ما مشروطیم، ما خطا میکنیم، اما نباید بیفتی به دام نسبی گرایی و شکاکیت که چون چهار جا خطا کردی پس آقا کل معارف نسبی، شخصی، مشکوک، محدود، فلان، همش خطاست، اصلا هیچی معلوم نیست. نه، اونم نه، با هر دو طرف اسلام مخالفت، معرفت شناسی اسلامی، نه شکاکیت، نه تعصب و جزمیت. فرمودن جلسه ای که برای اظهار فضل و مباهات و تکبر تشکیل میشه، اون جلسه آزاداندیشی و مناظره اسلامی نیست و اجتناب کنید از او، اون جلسه متعلق به شیطان است. و روایات در این باب هست که من یکیشو حالا اینجا عرض بکنم. یکی از اینایی که مناظره کنای حرفه‌ای بود، اصلا دنبال حق و حقیقت نه، شغلش بحث بود، از این طریق نون میخورد، بعضی از طریق همین جدل ژورنالیسم و اینا نون میخوردن، همیشه همینطور بودن، الان هم هستن. یکی از اینا آمد پیش امام سجاد علیه السلام، پیش سید الشهدا امام حسین علیه السلام در زمان معاویه بود، که دنبال حق نیست، از اولم میخواد بناش تخریبه و جاه طلبیه. آمد پیش امام حسین که اجلس لنتناظر فی الدین، که بیا بشیم با هم یکم در مسائل دینی مناظره کنیم. به امام حسین گفت. خب امام حسین در جلسات مشابه افرادی آمدن، سوال داشتن، بحث داشتن، شرکت کردن، متقاعد کردن. در سیره اهل بیت هست که مشرک و ملحد رو مسلم کردن، غیر اهل بیتی رو اهل بیتی کردن، متفکران درجه یک، سخنگویان و ایدئولوگای مسیحیت، یهودی، زرتشتی، بودایی رو ضمن دو جلسه اینا رو تغییر دین دادن، باعث شدن تغییر دین و مذهب دادن، و اینا هست خب در روایات. اما این آدم جدلیه، آمده برای اصلا بحث، برای بحث، صحبت حقیقت و آزاد اندیشی و منطق و اخلاق، این بحث برای بحث، بحث برای شهرت. گوکو بیا بشین آقا، بشین یکم مناظره بکنیم. شغلش از این کارا بود. امام حسین فرمودن یا هذا، آقا جون، انا بصیرون بدینی مکشوفون علی هدای، من که دینمو میشناسم، حقیقتم برام روشنه، بنده حقیقت برام روشنه. فان کنت جاهلا بدینک، اگر جنابالی حقیقت و دینت برات روشن نیست، برو مطالعه کن، تحقیق کن و سوال کن. مالی ولی الممارات، ممارات یا مراء، یعنی بحث برای بحث، بحث برای دکون را انداختن، مغازه جاه طلبی را انداختن. اما حسین فرمودن که تو دنبال حقیقت نیست، تو دنبال بحثی، بنده با این بحث مشکلی نه از من حل میشه نه از تو، با تو من بحث نمیکنم، چون این آزاداندیشی اسلامی نیست. تو از این طریق دارید نون میخورید، جاه طلبی. و ان الشیطان، امام حسین فرمودن ان الشیطان لیوسوس للرجل و یناجی، شیطان بیخ گوش آدم نجوا میکنه، وسوسه میکنه، پچپچ میکنه، و یقول ناظر الناس فی الدین، برو با مردم این مناظره کن، جلسای مناظره اعتقادی را بنداز، دینی، سیاسی. اما چرا؟ برای کشف حقیقت. امام میفرمان نه، لئلا یظنوا بکل عجز والجهل، تا فکر نکنن تو بی سوادی یا بی عرضه. میگه این که بیخی گوشت پچ پچ میکنه، برو مناظره و سر صدا و بحث آزاد و اینا بکن، برای این که نگن یه وقتو بی سوادی، بگن عجب آقا فاضل، ایشون خیلی بابا متفکر نظریه پرداز، یه کس مهمیه. برای این پچ پچ میکنه که برو بحث و مناظره و سخنرانی و مقاله و پایان نامه و اینا، که نگن این ناتوانه، نگن این ترسید، نگن این بی سواده. فرمود این حرف شیطانه، این دنبال علم حقیقت نیست که. فمن انصفه، اما آزاداندیشی اسلامی، امام حسین فرمودن یک انصاف، انصاف یعنی اگر جایی اولا دقیق گوش کنی به حرف مخاطبت، و اگر فهمیدی داره درست میگه، منصفانه حرفتو پس بگیر، بگو اینجا شما درست گفتی، من اشتباه گفتم. در روایت دیدم فرمودن اگه داری با یک کسی مناظره میکنی، اصلا مخالف 100%ته، حد اثر دینه حتی، اما لابلای حرفاش چهار تا حرف درست هم هست که دیگه، همش که مزخرف نیست که. در روایت فرمودن خود ائمه می کاری کردن، اون حرفای درستشو که اسلامیست، عقلیست، اخلاقیست، اونا رو تایید کن. نگو چون من با اصل، با حرف نتیجهش مخالفم، کلش مردشو رو کل حرفاتو ببره. که اگه طرف گفت دو تا چهار تا هم بگی نخیر، نخیر. اونم اسراری داره تو خبر نداری. چه اسراری داره دیگه بابا، دو تا چهار تا دیگه. ما در روایت داریم که امام علیه السلام داره با ملحد مناظره میکنن، بعضی از حرفای طرف رو که معقول و اسلامی است امام تایید میکنن، حتی تحسینش کردن. این در روایت معتبر احتجاج شیخ طبرسی برید ببینید هست. ملحد داره بحث میکنه مشرک، امام میفرمان که این حرفتون خیلی حرف درست عالی بود، خیلی زیبا بود، خیلی درست بود. حالا میخواد رد کنه اصل حرف، ولی اینش درست بود دیگه. امام حسین فرمودن که فمن انصفه، اونایی که انصاف دارن و قبل الحق، وقتی حق رو میبینه قبول کنه، لجبازی نکن. امام فرمودن با پذیرش حق خراب نمیشی. اینا که فکر میکنن اگه من حق رو بپذیرم من خراب میشم، فرمودن اشتباه میکنی، خراب نمیشی. هم در دنیا عزت پیدا میکنی، هم در آخرت. کسی که فهمید اشتباه کرده بپذیره. من انصف و قبل الحق، هر کی انصاف داشته باشه حق رو بپذیرد، و ترک الممارات، وراجی و هی بحث و هی دعواهای لفظی. تو اینو گفتی، من اینو گفتم. همینا که رایجه تو روزنامه های بحث های سیاسی موقع انتخابات هم زیاد میشه، او چشمت نمیدونم اونجاش کجه، اونجوری راه رفتی، خالت نمیدونم فلانجا چی گفته، ماشین پنچره. این کارهای آدم های مریض که اینا معمولا اینا دعوای قدرت دیگه، سر چیه بلا، یعنی چی؟ من انصف و قبل، هر کس انصاف داشته باشد، حق رو که دید بپذیرد، و ترک الممارات، اهل ستیز جویی تو بحث، هی یک کار کنم تو رو باید خرابت کنم، من کار ندارم حق چیه، تو باید خراب شی. این میشه ممارات. طرف یه چیزی استدلالی گفته، من فهمیدم اشتباه کردم، باز هی کشش میدی، هی گریز میزنی به یک جای دیگه. بابا ای داره اینو میگه، اینجا اشتباه کرده، بگو اشتباه کردم دیگه. نه، مسئله یک ابعادی داره، اگر از اونور نگاه کنی از زاویه دیگه اینجوری، خلاص آخرش میخواد بگه تو نفهمی، من فهم، من میفهمم. فرمودن که اینایی که این کارا میکنن، اینا رو ترک کنن، فقط اوثق ایمانه، اینا آدمای مؤمنن، ایمان چون این کسانی مهم. فرمودن که از جایی که میخواد بفهمید کی دین داره کی نداره، تو بحث سیاسی یا بحث علمی ببینید این خصوصیات داره یا نه. انصاف، حق پذیری، انتقاد پذیری، و ترک ممارات. فقد اوثق ایمانه، ایمانش محکمه، و احسن صحبت دینه، شأن دینش رو درست رعایت کرده، و دینداری یعنی سبک زندگی دینی یعنی این، و صان عقله، عقلش هم سر جاش. این آدم عقلش رو حفظ میکنه. کسی که فرمودن کسی که بپذیره یه جای انصاف داشته باشه و بپذیره، این عقلانیش، این عقلش رو نگه میداره برای خودش. کسی که لجبازی میکنه، این عقلش رو میندازه کنار. تو دیگه با عقل کار نداری، از این بعد با نفس کار داری. یک نمونه دیگه، اینا آسیبای آزاداندیشیه، دقت بکنید. از نظر منطق اسلام، اسلام فقط دو تا روایت نگفته که نمیدونم علم خوبه، دنبال علم باشید. نخیر، آقا ریز وارد مسائل شدن. میفرمان یکی از آسیبهای آزاداندیشی اینه که مستکبرانه وارد جلسه بشی و مستکبرانه از جلسه بیم بیرون. این آزاداندیشی اسلامی نیست. استکبار یک تعبیری است به نام حب افهام، یعنی عشق خفه کردن طرف مخالف. این جزء گناهان مناظره است. آزاداندیشی است. فهمیدن تو جلسه بحث علمی میشینی، یک هدف داره بعضیات که طرفو خفش کنن. فهمیدن این عشقی که طرف تو خفه کنی و ساکت کنی، این جلسه اسلامی، مناظره اسلامی نیست. چون اصلا هدف تو کوبیدن یک انسانه، میخوای او رو لهش کنی، نمیخوای حقی وسط روشن بشه. تو دنبال حق نیستی، دنبال خودتی، دنبال وجاهت و جاه طلبی خودتی، دنبال حق نیستی. متو بهانت مذهب حقه، مذهب و حق و اخلاق و موضوعش مهم نیست، هدف مهمه. تو هدفت فرمودن اینه. فرمودن کسانی که افتخارشون اینه که تو جلسه فلانی رو خفه کردم، آبروش رو بردم، اینها بدانن که این جزء شاخه های خباثت اخلاقی است و یک بیماری اخلاقی است، باید در خودشون علاج کنند. چون این کسانی خود را از حق بزرگتر میدانند. هدفشون اثبات خوده، نه اثبات حق. حالا به توی حرفا گفتنش آسونه ها، بنده مثل شما همه وقتی مناز بحث پیش بیاد وسطش ببینیم کم داریم میاریم، همه یک کارار میکنیم. و لذا تو روایت میفرماد تقوای بحث، کسانی که ندارن وارد بحث نشن، میشه ممارات. قرآن کریم میفرماد که اصلا در آیات الهی رو میخوای اثبات کنی. الم تر الالذین یجادلون فی آیات الله انا یصرفون، ندیدی اینایی که در آیات الهی میخوان جدل و بحث میکنن، کم کم کارشون به کجاها کشیده میشه؟ اول به اسم دفاع از حق میاد تو صحنه، به حتی موضوع آیات الهی است، اما کم کم انا یصرفون، کم کم یادش میره که تو آمدی اینجا از حق دفاع کنی یا آمدی از خودت دفاع کنی. انا یصرفون یعنی کم کم ببین کارشون به کجاها کشیده میشه، اصلا روش به طرف حق بود، حالا پشتش به طرف حقه. شما دیدین تو همین 23 سال تو دعواهای سیاسی مگه ندیدین ما چقدر جلو چشم ما آدما تغییر جهت دادن فقط رو لجبازی از بزرگان انقلاب، فقط لجبازی. میدونسته کجا حق کجا بود، اول اگه نمیدونست بعد فهمیده دیگه گفته ما گفتیم وای میستیم. این مشکل همیشه بوده، همین الان هم هست، همین الان هم تو دعوای سیاسی ما همین الان همین مشکل هست، فردا هم خواهد بود. قرآن میفرماد این بیماری اخلاقی، بیماری اعتقادی، بیماری ایمانیه. اول به اسم حق یه چیزی رو میگی، بعد لجبازی میکنی برای اثبات خودت، دیگه با حق کار نداری. قرآن میفرماد اونهایی که در آیات الهی بدون حجت و برهان وارد میشن، بحثای اعتقادی میکنن بدون حجت، بدون استدلال، از راه انکار لجبازی یا جدل، بحثای علکی که خودت هم میفهمی داری حرف مفت میزنی یا هی ادامه بده. فرمود اینها قلبشون رو که بنگری جز کبر و نخوت چیزی درش نیست، حتی اگر داره ظاهرا از دین حرف میزنه. یجادلون فی آیات الله، اما کبر و نخوت تو قلبشون، به این آرزوشون هم نمیرسن آخر، چون اینا تا آخر توی آتش کبر و خودبزرگبینی میسوزند. اون اولی آیه 69 سوره مبارکه مؤمن، دومی آیه 56 سوره مؤمن، و یا در باب حسد پیامبر اکرم فرمودن که یکی از آسیب‌های مناظره و بحث و اینا یکی هم حسده، حسودیم. و متاسفانه حسد بین نخبگان بیشتر از بین مردم عادیه، این هم تو روایت هست که بعضی بیماری ها در روشنفکران و علما و نخبگان حتی از بقیه بیشتره و او حسادته. چرا به او گفتن آقای نمیدونم جناب آقای دکتر یا حضرت آیت الله العظما، به من گفتن آیت الله یا دکتر، یا دکترش هم نگفتن. پیامبر فرمودن بتر الحق و قمس الناس، حسد یعنی حق برات مهم نیست، حقیقت محور نیستی و دیگران رو پست و حقیر میدونی، و اگر کوچکترین نقطه مثبتی در دیگران ببینی به جایی که خوشحال بشی که خدا به کسی نعمتی داده خدایا به ما هم بده، عذاب میکشی که چرا به او داده. بنابراین یکی از دیگه از آفات بحث‌های سیاسی و علمی و تخصصی تکبر. غزالی که خود ایشون یکی از متخصصین مناظره است، تو بعدها خودش یه مقداری چیز میشه، میدونین دیگه، ایشون درس و بحث و همه رسمی شو ول کرد و رفت قدس مسجد الاقصا به عنوان یک فرد گمنام و خادم مسجد الاقصا شد، جارو میکشید و به هیچ کس نمیگفت من غزالی ام. وقت دیدگاهاش هم خیلی مشهور شده بود تو جهان اسلام، نقد شده تو مسجد الاقصا، دانشجوها طلبه ها مینشستن میگفتن قال الغزالی فلان، غزالی اینو گفت، نظریش این بود، فلانی این گفت، نمیدونن این که اینجا داره جارو میکشه همین غزالیه. غزالی میگفت که من پشیمان شدم از بسیاری از کارهایی که کرده بودم اینا، با اینکه همش هم اسلامی بود ظاهرش، و به اسم مناظره هی یقی همه بگیر این غلطه اون غلطه فلان، و حال میکردم با این استعداد و هوشی که خدا بهم داده. و تو همه موضوعات غزالی میدونید تو 10-12 تا رشته تخصصی وارد شده و بزرگان اون رشته ها رو نقد کرده، و با اینکه اشعری هم هست ولی و علیه عقلانیت بحث میکنه و فلسفه اینا، ولی واقعا خودش یک نظریه پرداز برجسته ایه. آخر اونش گفت من اصلا احساس کردم خیلی از این مناظره ها و بحث هایی که شرکت کردم اینا درست دفاع از حق و اینا بود، اما انگیزه من تو بعضی از این چیزا مسائل دیگه بود، می‌خواستم خودم رو اثبات کنم. و یک تکبر پنهانی در پس ذهن و پشت پرده‌های قلب آدمه که دلش می‌خواد به لحاظ عزت علمی همیشه اون جای بالا بنشینه و همه تحویلش بگیرن و هر جا وارد هر جلسه‌ای میشه بگن شما اینجا باید بشینید، نه اینجا جای شماست. دقت کردید؟ یعنی جاه طلبی. یک آسیب دیگه در روایت ما و بحث‌های علمای اخلاق ما در باب آزاداندیشی مسئله عصبانیت و غضب، که به خصوص کسانی که زود عصبانی میشن مثل بنده، بعضیا مزاجشون سرده هر کارش میکنی عصبانی میشن، بعضیا مثل بنده به کوچکترین چیزی عصبانی میشن. به خصوص اینجور افراد باید بیشتر مراقب باشن، چون بعضیا همینجوری مادرزاد علیکی همینجوری همیشه خوشحالن، واقعا هم یک نعمتیه، همینجور میخندن. بعضیا هم مادرزاد با همه دعوا دارن، یه خصوصیات ژنتیکی و اخلاقی آدم ها یکی نیست. ولی در این حال به همه توصیه شده، فرمودن خشونت و عصبانیت آزاداندیشی اسلامی است. و در روایت داریم که اگر جایی دارین بحث میکنین احساس کردی داری عصبانی میشی، همونجا باید جلسه رو ختم کنی و ترک کنی. تا اونجاش برای خدا بود، از اونجا به بعدش دیگه دعوای شخصیه، ولو به اسم خدا و پیغمبر دعوای شخصیه. فرمودن که به خصوص وقتی در بحث آزاد مناظره سخن شما رد میشه و کسانی به شما اعتراض میکنن، حتی ممکنه اهانت کنند، عصبانی میشید در جلسه و گاه به حق گاهی به ناحق، ولی بالاخره عصبانی میشید. در روایت فرمود که وعده عذاب دادند به کسانی که با عصبانیت و برای ارضاء و اطفاء خشم خودش آدم یه بحث سیاسی یا علمی رو ادامه میده، و الان ما گرفتارشیم در مسائل سیاسی و علمی. یکی دیگه فرمودن مناظره غیر اسلامی مناظره ایست که منشأش کینه باشه یا نتیجهش کینه باشه، کینه توزی، حقد و کینه و دشمنی، و اینکه بحث یک جوری بشه که طرف احساس کنه آبروش رفت، بعد بگه که یه وقتی یه جای دیگه باید ازت انتقام بگیرم، یا بری تو جلسه بحث هدفت انتقام گرفتن باشه، بگه حالا خوب جایگیری داوردم، الان اینجا حالا تلافی میکنم. اینم ما داریم در مسائل اخلاق مناظره که گفتن که اگر دیدید که تو بحث کم آوردی عصبانی نشو، میتونی جلسه رو ترکش کنی، به ختم کنی، بگی فعلا جلسه تمام باشه، چه جلسه بعد میتونی بگی لا ادری، من نمیدونم، این قضیه رو باید مطالعه کنم. میتونی بگی که من احتیاج دارم روی مسئله فکر کنم، جلسه رو اینجا ختم میکنیم، من فکر میکنم جلسه بعد جواب شما رو میدم. تو رو بحثای اینا دیگه واقعا 100 تا راه داری برای که هم آبرود نره، خراب نشی، هم مناظره آزادانشی اسلامی ادامه پیدا کنه. ولی کن ما اون راحتشو چیز میکنیم که تنفر. پیامبر فرمودن که یکی از علائم قطعی روانشناختی و روحی مؤمن اینه که مؤمن کینه نداره به هیچ کس. فرمودن اگر میبینید به کسانی کینه شخصی دارید و این کینه همتون مونده، پیامبر فرمودن که ایمانتون رو علاج کنید، یعنی در ایمان به خدا و آخرت مشکل دارید. کینه به هر کس کینه داریم، که خب ما الان نگاه کنیم توی قلب خودم، بنده خودم الان به افرادی کینه دارم. فرمودن کینه، بعد فرمودن مناظره ای که کینه سازی میکنه یا با هدف کینه توزی شکل میگیره، اونم بحث اسلامی نیست. یعنی بدون هیچ کینه باید بحث بشه، با محبت. یه برادری با برادرش با خواهرش دارن بحث میکنن دوستانه. اینم یک روایت که فرمودند که در هر جامعه اگر میخواد بفهمید چقدر دین دارن، یه جوری میزان کینه ها رو اندازه بگیر. پیامبر فرمود جامعه ای که کینه توش زیاده اون جامعه بیدینه، جامعه ای که کینه ها کمن اون جامعه دین داره. کینه های شخصی یه چیزی میبینن، فرمود مؤمن فراموش میکنه زود، یادداشت نمیکنه که بعدن انتقام بگیرن، یادش میره. در روایت داره یک کسی در سیره شخصی خود پیامبره، کسانی به پیامبر توهین میکردن، اذیت میکردن، بعد مثلا پیامبر خب هیچ واکنشی نشون نمیدادن، بعد طرف میامد فردا میگه آقا من عذرخواهی میکنم، پیامبر تو روایت داره تجاهل میکردن، فهمیدن برای چی، برای چی، میگفت دیروز اینجوری، نه چی بوده، کجا بوده، اصلا انگار همچین چیزی نبوده. میگفت یه کاری پیامبر اینجوری برخورد میکرد، طرف میگفت اه نکنه من اشتباه کردم، اصلا ایشون متوجه نشده پس دیروز، در حالی که پیامبر کاملا میدونست. میگفت یه جوری برخورد میکرد، چی بوده مگه قضیه دیروز چی بوده که شما حالا، نه چیزی نبود فلان. فرمود که کینه تو جامعه اسلامی شیعی نباید باشه، همه باید فرمودن ببخشید همدیگر رو، باید بخشید، و این بخشش خیلی کار سختیه. و واقعا یکی هم حسده که دیگه حالا من هم بقیهش نمیخونم تا همینجا فعلا، چون یک نکته دیگه هم میخوام عرض بکنم. یکی هم حسد، حسدم عرض کردم بین علما و دانشگاهیان و حوزه متاسفانه بیش از کوچه بازاره، و بعضیا میگن بعضیا نمیگن. معمولا در مناظره نوعی حسد شکل میگیره یا تقویت میشه، چون مناظره دو پهلو داره دیگه، شکست و پیروزیه. در روایت ما فرمودن آقا شکست در گفتگوی علمی رو حیثیتیش نکنیم، مثلا ناموسیش نکن، که اگر اینجا الان یه چیزی گفت من نتونستم جواب بدم دیگه تموم شد، دنیا تموم شد. نه خیر آقا، هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ اتفاقی نیفتاد، اتفاقا یک اتفاق مثبت افتاده، یک جهلی در بنده تبدیل شد به علم، یک قدم رفتم جلو. در روایت میفرمان اگر هدفتون حقیقت و واقعیت، میخواد واقعیت رو بدونید چیه، اگر کسی خطای شما رو گفت از او تشکر میکنید. اینا این روایت ماست، یعنی اگر کسی از ما انتقاد کرد و انتقادش وارد بود، فرمودن باید ازش تشکر کنی، چون مثل پزشکیه که یک بیماری رو در تو علاج کرده. ببینید مثال هم زدن تو روایات ما، میگن اگه کسی آمد گفت آقا مثلا رو صورتت یه چیزیه، شما اینجا ناراحت میشی یا خوشحال میشی؟ یعنی باید ناراحت شی یا خوشحال بشی؟ اید رو محبتش آمده. بله اگه جلوی همه گفت او اینو نگاه، رو صورتش نگاه کنه، یه چیزه که تو روایات ما داریم، انتقاد از کسی در حضور جمع خلاف اخلاقه که این کارم میکنیم. فرمودن نصیحت عند الملا، در حضور جمع نصیحت کردن، الغرع، کوبیدن شخصیت طرفه، یعنی نابودش کرد، لهش کردی. من هر روایتی که میخونم چون خودم مصداقش عمل میکنم کاملا میفهمم چیه، یعنی همه این کارا رو خودم کردم و میکنم. هر شبت که ولی دارم آداب مناظره رو میگم دیگه، حالا ما عمل نکنیم شما بکنید. ولی اگر تو خلوت اومد یه باشه که بهت گفت آقا اینجای صورت دی چیزیه، شما زود میگه تشکر هم میکنی دیگه، میگه خیلی ممنون خوشت گفتی، آبروی منو حفظ کردی. خب در تو میفرمان در بحث علمی یا اعتقادی باید اینجوری نگاه کنی به کسی که داره به تو انتقاد میکنه. زمینه که در خیلی از روایات من دیدم جز وقتی که امام علیه السلام دعوت شدن، یعنی طرف گفته آقا اگه راست میگی اسلام حقه بیا دفاع کن، اونجا خب مجبور بودن رفتن در حضور جمع. و الا در موارد دیگه من دیدم در ائمه گفتن در حضور جمع بحث نمیکنیم، چون اونجا مسئله آبروی طرف مطرح میشه، خصوصی بحث میکنیم. پس یکی هم حسادت، رابطه ها قطع شدنه، دو نفر با هم رفیقن توی یک جلسه بحث میکنن، بعدش یه مرتبه سری قضیه احساس میکنه این خراب شد، یا اون لجبازی کرد، رابطه ها قطع شد، مناظره گاهی باعث خصومت اجتماعی و قطع روابط انسانی میشه. یکی فرمودن در روایت ما که مناظره و بحث علمی مراقب باشید به غیبت منجر نشه. غیب تو حضور طرف یه حرفی رو نمیزنی چون جواب تو میده، پشت سرش حسابش میرسی این ور اون ور، و این متاسفانه رایجه. طرف مثلا میشینن سه چهار نفر، هر دو آدمای فهمیده، یعنی بالاخره اختلاف نظرم دارن، بعد طرف نی تو جمع فلانی ها، بابا او که بی سواده، سوادی نداره که، این تو هم حوزه میگن هم تو دانشگاه، جای دیگه این حرفا رو نمیزنن، بی سواده. یک طلبه به یک طلبه دیگه میگه بی سواد، یک دانشگاهی به او که میگه بی سواد، بره که با این اختلاف نظر فلان فلانی، بابا او که سوادی نداره، اصلا درس نخونده. این مرضهای روحی فرمودن که مراقب باشید، کینه ها، پشت سر هم دیگه حرف زدن، یکدیگر آبروی هم دیگه رو ریختن، بعد به هم دیگه تهمت زدن، بحث مناظره غیر اسلامی، دروغ به هم دیگه نسبت دادن، طرف یه چیز دیگه ای گفته، تو داری یه چیز دیگه ای نقل میکنی، او یک جوری دیگه ای گفت، تو چرا اینجوری میگی؟ او که اینو نگفت. تقطیع کردن، تو روایت میفهمد جمله ها رو تقطیع نکن، از وسطش یه چیزی رو بردار بگو اینو گفته، این جمله قبل داره بعد داره. هر شبت که تجسس در امور شخصی طرف، میخوای خرابش کنی تو مناظره، یه پرونده هم ضمناً براش بساز، میسازی که آقا حالا از رفتارش، از کردارش، از فلان، طرف داره با تو بحث میکنه، وسط بحث فلسفی یا بحث سیاسی یه مرتبه میگی که بله شما همونی که نمیدونم برادرزادتونم فلان جا اون کارو کرد، خب حالا چه ربطی داره برادرزاده شما اون کارو کرده، چه ربطی داره به حرف ای الان اینجا؟ جواب این رو بده، اصلا برادرزادش کرده یا نکرده؟ داره بحث میکنه، میدونین 30-40 تا مغالطه داریم مخصوص مناظره است، اصلا اینا مغالطه های مخصوص مناظره که اصلا این یک حرفی نتیجهش این نیست، ولی تو اینو بگی. آخر اینجا یک روایت فقط بخونم عرضم خط بکنم. یکم در روایات ما بحث خودستایی و خود مرکز بینی و اینکه من خیلی مهمم، حالا بعضیا ساده به زبون میگن، بعضیا بیشتر ماها پیچیده ایم، به زبون نمیگیم، با عملمون میخوایم همه بفهمن که بله ما اینا که ساده انتفلکا میگن همه جا آقا من خیلی مهمم، من اینا گناهی نکرد، اینا یک اشتباه کردن، گناهی نکرد، اینا اشتباهشون اینه که حرف دلشون رو میزنن، آقا من به خدا مهمم، من فلانم. بقیه ماها همون کارو میکنیم، منتها پیچیده ایم، زرنگیم، به زبان نمیگی که حرف رو، ولی با عمل در همین کارو میکنی. یه وقتی آقای دوربینی هست همه جا میاد، اینا توی یه جلسه اومده بود، گفتم که بلند شده، نه بعد بهش گفتم نیا کن ما هممون آقای دوربینی، منتها تو صافی ساده ای، همه جا مدوی دوری دوری، ما نه، ما آقای دوربینی، ما هم آقای دوربینی پیچیده ایم، تو صافی همینجی میای جلوی دوربین خودت نشون میدی. حالا قرآن میفهمد لا تزکو انفسهم، خودتون رو پاک ندانید، پاک نشمرید، برای پاکیزه کردن خودتون تلاش بکنید، نگید هی من درستم بقیه غلطن. پیامبر فرمود من طلب العلم، هر کس دنبال یه علمی و مدرکی باشه، لیجاری به العلماء، تا با دانشمندان اون فن هی بره چشم هم چشمی کنه، دهن به دهن بذاره تا بشناسنش، نه دنبال حقیقت و خدمت به خلق و اینا. او یماری به سفها، یا بره آدمای بی سواد و خلوچل رو پیدا کنه اینا رو در حضور جمع خراب کنه که بگه من با سوادم، چهار تا چیز بلده، میگه که همه بگن این آقا خیلی با سواده، خیلی چقدر دانش داری. پیامبر فرمود هر کس دنبال آگاهی باشد، نه برای درک واقعیت و حقیقت، نه برای اصلاح خودش و خلق و خدمت به خدا و مسیر خدا، بلکه برای چشم و همچشمی و رقابت و دهن به دهن گذاشتن با علما، برای خراب کردن کسی. اول یماری به سفها، یا آدمای بی سواد و کم سواد رو پیدا کنه که عقل درستی ندارن، اینا رو بازی بده و فریب بده. او یعرف بهی وجوه الناس الیه، یا یه کاری کنه که هر جا میره همه بهش نگاه کنن بگن آقای دانشمند آمدن، آقای نمیدونم تئوریسین آمدن، ایشون خیلی آدم مهمین. پیامبر فرمود ادخله الله النار، خداوند او رو به آتش جهنم خواهد افکند. یعنی بعد رسما تهدید صریح به جهنم از قول پیامبر خدا. خب اینا ببینید خیلی از بیماری های ما، من فقط دو تا مثال بزنم بین علما ما. ایشون درس شلوغی داشت، شاگرد میاد پای درس استاد میشینه. شما میدونید شیخ انصاری و کی که میگه از این بعد ایشون سر درس ایشون برین؟ خب حالا ایشون نمیدونه، یادم نیست، میفهمن سدلی ششتری. یک طرفش که شیخ انصاریه که یادمه، ایشون شیخ انصاری پای درس استاد میده مینشینه و گوش میکنه و گاهی اشکال میکنه. بعد از چند جلسه استاد در جلوی جمع، ببینین کجای دنیای کارا، در حضور جمع شاگرداش با او همه اعتبارش، از منبر درس میاد پایین، دست شیخو میگیره، ایشونی میبره بالا، میگه ایشون از بنده باسوادترن، از این به بعد همه ما شاگرد ایشونیم. یعنی استاد دست شاگردش میگیره، میشینه بالا، میاد پایین میشینه، میگه از این به بعد از ایشون بیشتر از من میدونه. این میشه یک نمونه دیگه. ملا عبدالله ششتری با مردم محقق اردبیلی بحث میکنن، مناظره دارن میکنن در حضور شاگردا و طلبا. بین بحث پیش میره، میرسه به جاهای حساس، یک مرتبه مرحوم اردبیلی ساکت میشه، یا میگه که حالا باشه من باید به کتاب مراجعه کنم تا بعد خدمت شما بگم. خب جلسه ظاهرش اینه که مرحوم محقق اردبیلی خراب شد، ولی واقعیت چیه؟ جلسه تمام میشه، مرحوم محقق اردبیلی دست مرحوم ششتری رو میگیره، با هم همطور قدم میزنن و میرن، به یک جای خلوتی میرسن و مرحوم محقق اردبیلی به مرحوم ششتری میگه که پاسخ این فرمایش شما اینه، و به تفصیل 3-4 جواب میده به سوال مرحوم ششتری. مرحوم ششتری با تعجب میگه خب پس شما که این همه جواب داشتید برای عرض بنده، چرا هیچی نگفتین تو جلسه آخر؟ همونجا چرا نفرمودین آمدین اینجا؟ فرمود که اونجا در حضور مردم داشتیم گفتگو میکردیم، من یه لحظه به ذهنم آمد نکنه داریم کم کم به جدال و جدل میفتیم و هی میخوایم اثبات کنیم که کی با سواده کی بی سواده، من ترسیدم اونجا حب حقیقت دیگه نباشه برای من. شما رو نمیگم، برای شما بود، برای من ترسیدم دیگه حب حقیقت و واقعیت نیست، حب پیروزی است، میخوام برنده شم. و اینجا اما اینجا که من و شما این، فقط من و شما این و خدای متعال، اینجا امکان فخر فروشی و پوز و ادا اصول دیگه نیست، اینجا فقط کشف حقیقت و واقعیت. اینا بعضی از مواردی بود که از این موارد خیلی زیاده در روایات ما که اصل مناظره و آزاد اندیشی حقه و باید باشه، و بعد اصولی داره و هدفش چیست. و السلام علیکم و رحمت الله.